بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل هفتم بحث راجع به دو ویژگی از ویژگی‌های دیگر ماهیات مطرح شده و اونم بحث کلیت و جزئیات هست. حالا بحث کلی و جزئی رو دوستان هم تو منطق میتونن پیگیری بکنن، مثلا جوهر النظیر صفحه 12 و هم در کتاب‌های فلسفی میشه که دنبالش رو گرفت، مثلا در اسفار آخوند صدر المتعالین جلد 2 از صفحه 8 تا صفحه 15 به این بحث پرداخته، همچنین در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 374 به این بحث توجه کرده. آدرس های دیگر هم می توانند پیگیری بکنن. بحث بسیار قدیمی، ریشه دار و مفصلیه، گرچه از جهت تاریخ فلسفه تحولاتی رو پذیرفته. حالا در هر صورت ما این بحث رو میشناسیم، معنای کلیت و جزئیات برای ما روشنه. این رو توجه داشته باشید، الان که علامه داره وارد میشه، چه در این فصل چه در فصل بعد، چون فصل بعد رو تو نهایه ادامه همین فصل آورده، از این جهتی متناسب تر هست، ولی در هر صورت در این دو فصل در آغاز علامه طباطبایی مفهوم شناسی مشخصی ارائه نمی کنه و همچنین منور جدی راجع به دیدگاهی که صدرالمتعلهین در این خصوص داره نمیده. مثلا در همینجا هم اگر در ادامه ملاحظه بفرمایید، یه اشارات خیلی کوتاهی به برداشت صدرالمتعلهین در مسئله کلیت و جزئیات شده، لذا رنگ و بوی غالب این دو فصل همون فضای حکمت مشائی و حکمت متعارف هست. مثلا الان، و این نکته کمی به لحاظ ساختار عبارتی هم ضربه‌های وارد کرده، صدماتی وارد کرده، حالا در اصل ما با همین فضا وارد فصل میشیم. کلیت و جزئیات معناش برای ما روشن است، تو منطق یاد گرفتیم. کلی عبارت است از اون معنا و مفهومی که قابل انطباق بر کثیرین هست، اما جزئی غیر از اینه، جزئی غیر از اینه. الان خیلی روی جزئی کار نمی کنیم و دقت هایی رو که می شود اعمال کرد در جزئی فعلا اعمال نمی کنیم، تا برسیم به همون عبارت هایی که خودشون می پردازه همونجا یه مقدار تفصیل بدیم. خب کلی جزئی بر ما روشنه، مثلا انسان کلی، زید فرض کنید که جزئی هستش. مسئله ای رو که در این فصل بهش پرداختن اینه که چجور می شود یک مفهومی کلی بشه و یک مفهومی جزئی بشه، چجور میشه یک علمی کلی باشه یک علمی جزئی باشه، این به چی برمیگرده؟ آیا نه، کلیت و جزئیات در مقام تحلیل به هویت ادراک برمیگرده که بعضی ها گفتن، یا نه ویژگیست در هویت مدرک؟ کدوم یک از اینها هستش؟ الله میفرماد بعضی ها گفتن مسئله کلیت و جزئیات رجوع به ادراک میکنه. یه وقتی ادراک بسیار شفاف و آشکاریه، حالا طبق بیان این قائل میخواد ادراک حسی رو بگه اینجوریه، ادراک حسی ادراک بسیار شفاف واضح بدون هیچ گونه ابهامیه. چون اینجوریه، خاصیت ادراک شفاف و واضح اینه که شی را ممتازاً عن غیره درک میکنه، دقیقاً خود شی را در حالی که از همه چیز ممتاز میشود ادراک میکنه. و چون این وضعیت پیش میاد، یعنی در چنین بستری از ادراک، مفهوم و علم جزئی رقم میخوره، جوری که قابل انطباق بر کثیری نیست، جز بر یک فرد بر افراد دیگر صدق نمی کنه. این این خاصیت ادراکه. ادراک وقتی شفاف و واضح بشه، یعنی ادراک حسی بشه، در اونجا مدرک قابلیت انطباق بر کثیری نداره، لذا مفهوم جزئی شکل میگیره. اما اگر ادراکی شفاف و واضح نباشه، ادراکی ضعیف باشه، که الان این قائل میخواد بگه ادراک های عقلی یک چنین ادراکیه، یعنی ادراک عقلی اشیا را، یعنی اینکه اشیا را مبهمن ادراک بکنه، تو چنین فضایی هستش که در این بستر ادراکی مفهومی که به دست میاد، ببینید خاصیتش انطباق بر کثیرینه، صدق بر کثیرینه، لذا ما بهش میگیم کلی. پس کلیت و جزئیت امریست که رجوع به نحوه ادراک ما میکنه، ربطی به مدرک نداره. اگر ما شی را مشخصا یافتیم که این با ادراک های شفاف حسی و اینا اتفاق میفته، میشه جزئی. اما اگر شی را مبهما یافتیم، این میشه باید کلی، که با ادراک عقلی مثلا چنین فرایندی به دست میاد. برای اینکه این بحث واضح بشه، یکی دو مثال هم زدن. مثلا شما فرض کنید که نزدیک به یک فرد هستید، خب او رو دارید مشاهده میکنید، میگید این آقای زید هستش و براتون بحث واضحه، میگید جزئی. اما وقتی دور میشید، فرض کنید که پیشترم نمیدونید جز خبره، مثل یک شبهی که از دور دارید مشاهده میکنید، مستقل قامه مثلا الان پیش روی شما هستش، این دور بودن از مدرک و ضعف ادراکی ما برای دریافت او، اون مدرک ما رو مبهم و مردد بین چند چیز میکنه. زیده، امره، بکره، حتی گاهی اوقات ابهام میتونه به نحوی باشه که آیا مثلا این آدمه یا یه چوبی هستش اونجا کار گذاشتن یا یه مجسمه هست چیه. خب این وضعیتی که به وجود میاد، این همون ادراک کلیه و این چیزیست که ما به عقل مثلا ایشون میخواد بگه نسبت میدیم. تو این فضا به حسب این مثال رو که مطرح، اگه رفتیم جلو میشه چیز مشخص و روشنه، ولی وقتی از دور که داریم مشاهده میکنیم، قابل تطبیق بر چیزهای متعدده. ادراک های کلی و جزئی کاملا شبیه به همین مثاله. باز یه مثال زده، مثال قدیمی که مطرح شده، مثلا فرض کنید که درهم ممسوحه ایشون گفته. حالا الان درهم و اینها چندان مطرح نیستش، ولی شما فرض کنید که پول سکه‌ای باشه و این پول هم اندازه هاش واحد باشه، چون الان به اندازه های مختلف هم هستش. حالا برخی از پول ها میبینید که این سکه ها خیلی از جهت حجم و اینا شبیه هم دیگه هستن، و بعد از بس تو دست ها مالیده شد و استفاده شد، این قشنگ این فرض کنید حکاکی هایی که روش شده این صاف شده و دقیق مشخص نمیشه که این چیه، دو ریالیه یا پنج ریالیه یا مثلا صد تومانیه یا کمتر است یا بیشتر است، این خیلی واضح نیست. یه وقتی نه خیلی واضحه، یه وقتی نه واضح نیست. ببینید وقتی واضح باشه قابل انطباق بر کثیری نیست، ولی وقتی مبهم باشه میگید نمیدونم این 100 تومانیه، این 200 تومانیه، این 5 ریالیه، این 2 ریالیه، این چقدریه، میشه مبهم. ادراک کلی و جزئی به چنین روندی مشابه هست. ادراک شفاف واضح مساوی است با ادراک جزئی، ادراک غیر شفاف مبهم مساوی استش با کلی. یعنی جزئی و کلی رو به چی برمیگردونه؟ به هویت ادراکی ما برمیگردونه. خب الله میفرماد این قولی که مطرح شده، ولی این قول دچار اشکاله. دو تا اشکال از اشکالات این قول رو علامه طباطبایی مطرح میکنه. ما این مقدار از عبارت رو میخونیم تا برسیم به اشکالاتی که علامه وارد میکنه. الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحو وجود هما. بحث راجع به کلی و جزئی و نحوه وجود کلی و جزئیه. این علامه اینجا الان فرض کنید که نیازی اصلا نمیبینه که مفهوم شناسی بکنه، چون کلی و جزئی کنه بسیار واضح و روشن، در حالی که دوستان توجه دارن یه مقدار بحثای ما که جلو میره، کلی و جزئی به لحاظ منطق معناش چیه، به لحاظ فلسفه معناش چیه، فیلسوف چه تلقی داره، میبینید که از لحاظ مفهوم شناسی هم همراه با دقت‌های فوق‌العاده خواهد شد. ولی حالا ما امر رو خیلی واضح و روشن میگیریم، میگیم همون کلی و جزئی که تو منطق خوندید و یاد گرفتید. حالا بعد از اینکه این بحث روشنه، حالا ببینیم این کلیت و جزئیت چجوری شکل میگیره. ربما ظن، چه بسا گمان میشه، ان الکلیت و الجزئیت انما هما فی نحو الادراک، کلیت و جزئیت اینا تو نحوه ادراکه، رفتی به خصوصیات خود اشیا نداره. این برمیگرده به فضاهای ادراکی ما. فل ادراک الحسی، ادراک حسی، لقوتهی، چون ادراک حسی خیلی قویه، یدرک الشیء به نحو یمتاز و من غیرهی مطلقا، ادراک میکند شیء محسوس را، اون شیء را، شیء متعلق ادراک را، به گونه ای که از غیر خودش مطلقا ممتاز میشه. یعنی وضعیتی پیش میاد که دیگه حالت تردیدی اصلا وجود نداره، میگیم زیده، تمام. خب اگر چنین روندی طی بشه، در این صورت جزئیت شکل میگیره. ول ادراک العقلی لضعفهی، اما ادراک عقلی به خاطر ضعف این ادراک، یدرکهو به نحو لا یمتاز و مطلقا، این لا یمتاز و عن غیره مطلقا یا من غیره مطلقا، ادراک عقلی به خاطر ضعفش درک میکند، ادراک میکند شی را نه به نحوی که از همه غیر خودش ممتاز بشود، نه لا یمتاز و مطلقا. مطلقا بله یه تمییزهایی حاصل میکنه، ادراک بدون تمییز معنا نداره، ادراک مساویست با تمییز، بالاخره یه تمییزی باید اتفاق بیفته، اگه هیچ تمییز اتفاق نیفته یعنی اصلا علمی اتفاق نیفتاده، پس باید یه تمییزی باشه، ولی مطلقا از غیرش تمییز پیدا نمی‌کنه. یعنی یک حالت تردیدی بین این و آن برقرار میشه، حداقل بین دو چیز برقرار میشه. یدرکو به نحو بله لا یمتاز و مطلقا، و همین وضع ادراکی، یعنی ادراک ابهام‌آمیز، و همین وضع باعث میشه که خاصیت انطباق بر اکثر از واحد براش پیش بیاد، و یقبل الانطباق علی اکثر من واحد، قبول انطباق بر بیش از یک فرد میکنه. مثل چی؟ کشبه المرعی من بعیدن، اینو توجه داشته باشید، این مثال هر همه این مثال تو فضای ادراک حسیه، میخواد بگه عقلی و حسیش مشابه این مثاله، میخواد بگه که مثل کشبه المرعی من بعید، مثل یک جسمی که از دور مشاهده میشه، المحتمل ان یکونه و زیدن، که احتمال این داره که این زید باشه، او امرن یا امر باشه، او خشبتن منصوبتن یا یک مثلا چوبیست که اونجا نصب شده، او غیر ذلک یه چیزای دیگری هستش، مثلا مثل حالا بقر و غنم و اینجور چیزا ممکنه باشه، حالا زید و عمرو و خشبه منصوبه و غیر ذلک اینا باشه، و هو احدها قطعا، از یه طرف ما میدونیم اون شبهه قطعا یکی از اینهاست، نه اینکه واقعا به حسب خارج مردد بین اینا باشه، به حسب ادراک ما مردده. یه مثال، مثال دوم، و تدر هم الممسو القابل الانطباق داره؟ للانطباق تصحیح بهتره، و تدر هم الممسو القابل للانطباق علا دراهم، و مثل درهم مالیده شده ای رو که اون حکاکی ها توش ضعیف شده و قابلیت برای انطباق بر درهم های گونگون رو مثلا داره، علا دراهم مختلفه، بر درهم های گونگون رو داره. خب در چنین فضایی شما میبینید انطباق بر دراهم مختلفه از چه رای حاصل شد؟ از نقطه ای رو که شما الان میبینید شفافیت ادراک رو از بین برده، مثل همون شبهی رو شما از راه دور می‌بینید. اینا مثال هاییست برای اینکه ادراک حسی و عقلی که ادراک جزئی و ادراک کلی رو به بار میاره، اون رو بخواد برای ذهن ما در واقع روشن بکنه. پس بنابراین ادراک جزئی برمیگرده به شفافیت ادراک، ادراک کامل، و ادراک و معنای کلی برمیگرده به ابهام در ادراک. ابهام در ادراک انطباق سازه، این انطباق بر کثیری میاره، اما شفافیت در ادراک به این شکل نیسته و یدفعه. اما این تحلیل تحلیلیست نادرست، از جنبه‌های مختلف میشود این فرمایشی که مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار داد، چنانچه الان خودشون یک قضاوت ارزشی راجع به ادراک حسی و ادراک عقلی کرده و افزون بر اون مدرکات اینها رو واحد دونسته در دو وضعیت مختلف با ابهام. خب این همین دچار اشکاله. ولی الان علامه طباطبایی داره دو تا نقد از میان اون نقدها رو مورد اشاره قرار میده. یکی این که مفاهیم کلیه‌ای که ما داریم بر اساس این نظریه به حسب واقع جز در یک فرد نباید صادق باشه. درسته به لحاظ ادراک ما چون شفاف نیستش قابلیت انطباق برای کسی این رو داره، اما مفهوم کلی به حسب سنخ ذاتیش فقط از آن یک فرده، از آن یک مصداقه، نه مال افراد کثیر. یعنی این نظریه ابطال تمام مفاهیم کلیه رو در پی داره. این یک نکته. اشکال دوم که این رو میشود به هم بیان برگردون، اشکال دوم این استش که قوانین کلی همه از بین خواهد رفت. تمام علوم بناشون بر قوانین کلیه است. این هر علمی که تشکیل میدیم یه سری قوانین کلیه اون علم رو تشکیل میده که بر مصادیق و موارد متعددی تا بی نهایت قابل صدقه، و چون همین خاصیت داره میگیم علمه. یعنی علمی است که به عنوان یک رشته علمی مورد توجه تعلیم تعلم و همانند اینا است. خب اگر ما این نظریه قبول بکنیم تمام قوانین کلی علمی از بین خواهند رفت. یعنی شما هیچ حکم کلی در هیچ یک از علوم نمیتونید داشته باشید. الله میفرماید در هر دو بخش مخالف با وجدان بدیهی و واضح ماست. ما مفاهیم کلی قابل انطباق بر کثیرین رو وجدانن این رو در میابیم، چنانچه در علوم قوانین کلی انطباق پذیر بر افراد تا بی‌نهایت رو هم درک میکنیم. صریح وجدان و برداشت ما این معنا و این تحلیل رو رد میکنه. میفرماد و یدفعه دفع میکند این نظریه را، یک ان لازمه ان لا یصدق المفاهیم الکلیه. مفاهیم کلی اینجا به تصورات اشاره داره، بحث بعدی به تصدیقات اشاره داره. ان لا یصدق المفاهیم الکلیه، مفاهیم کلیه صادق نباشه، یعنی به کلیت صادق نباشه. به لحاظ واقع فقط راجع به یک فرد داره حرف میزنه، کل انسان مثلا. مثلا راجع به انسان وقتی دارید مطالعه میکنید، انسان مفهومی کلی نیستش. انسان مثلا یعنی فقط ذی، یعنی فقط ذی. ما چون مبهم میبینیم اینجوری هستش کل انسان مثلا. الا ازیت من واحد، این الا ازیت متعلق به اون لا یستغ، ان لا یستغ المفاهیم الکلیه کل انسان مثلا. الا ازیت من واحد من افرادها، حقیقتن حقیقتن از مجموع افرادی که انسان میتونه فقط بر یکی صدق میکنه. این توی تصورات و اما تو تصدیقات. و ان یکذب القوانین الکلیه المنطبقه على مواردها لا متناهیه الا فی واحد منها. و این که باید کاذب باشه قوانین کلی در تمام شاخه های علمی که منطبق هستش بر، که علی القاعده میخواد منطبق باشد بر موارد غیر متناهیش، کاذب باشد در همه اون موارد مگر در یک مورد، الا فی واحد منها. تازه اون یکی هم که ما نمیدونیم چیه. این تمام علوم از بین خواهند رفت. مثلا وقتی ما میگیم الاربعه زوجان، نمیدونیم کدوم اربعه زوجه. مثلا توجه کردید یه اربعه ای زوج هست ولی کدوم اربعه باشه ما نمیدونیم. که قولنا الاربعه زوجان. یا مثلا وقتی میگیم و کل ممکنن فل وجوده الا، اون مثلا مال ریاضیات، این مال فلسفه. و کل ممکنن فل وجودهی علتون، هر ممکنی علت میخواد برای وجود داشتنش و معدوم بودنش، علت میخواد هر ممکنی برای تحققش، علت میخواد. این یه قانون کلیه. بگیم نه، منظور از این قانون کلی یه ممکنی اینجوریه. توجه کردید؟ یه ممکنی اینجوریه. این دو تا نمونه است، انواع مثال هایی که در علوم میشود بهش توجه داد. واحد به لحاظ ادراک ما، نه به لحاظ واقع. یعنی واقعا برای یک فرد بیشتر صادق نیست، ما مبهم درک کردیم، واقعا مال یک فرده. توجه کردید؟ قابل انطباق بر کرده، ولی علم از بین میره. یعنی واقعا صدق بر کثیری نمی کنه. به لحاظ ذهن ما این انطباق هست. اگر جلو برین جلو برین جلو برین، یک اربعه اینجوریه، نه همه اربعه ها. در حالی که این خلاف وجدان و برداشت بد ایمان. ما میگیم همه اربعه ها همینجوریه. نه اون چیز دیگه که ما کار نداریم که الان فعلا روی اربعه تا زوجتون نه نه بس اون جزئیات دیگه کار نداره. یعنی شما اگه یک کلی درک میکنید این چون از دور دارید مشاهده میکنید اینجوریه، جلو برید یک فرد بیشتر نیستش اینجا، یک فرد بیشتر نیست، یعنی زوجیت اربعه فقط در یک اربعه هست. از معنای این جمله این خواهد بود، انسان فقط یکی از شما اینجا هستید، انسانید، توجه کردید؟ هر کسی میتونه بگه اون یکی من هستم، توجه کردید؟ یکی فقط از اونایی که اینجا هستید و هستیم انسان هستیم. نه، انسان یک مفهومی نیست که بر همه صدق بکنه. خب این دیگه بداهت و صراحت وجدان ما این رو نمیپذیره واقعا. یعنی میفهمیم این به ادراک ما بر نمیگرده، به ابهام و شفافیت بر نمیگرده، هر دو شفافن. چی بگیم زید مثلا یحتاج و الال الا شفافه، چی بگیم کل ممکنه، واقعا شفاف و واضحه، رفتی اصلا به ابهام و عدم ابهام ادراک نداره. این نشون میده اینا بر نمیگرده به اون فضایی که شما توضیح میدید، این بر میگرده به خاصیتی در خود مدرک که الان میخواد توضیح بده. خب که قولنا الاربعه تو زوجون و کل ممکن فل وجوده ای علتان و صریح الوجدانه یبتلهو، و هر کسی قبول نکنه این دیگه داره وجدان نیستش، درجه گردی؟ و صریح الوجدانه یبتلهو، اینجا دیگه واقعا اگه کسی قبول نکنه وجدان نداره، و صریح الوجدانه یبتلهو، و صریح وجدان این رو ابطال میکنه. فلحق و پس اینجوری نیستش، پس کلیت و جزئیات به چی برمیگرده؟ الان تو این عبارت آرام داره وارد فضای حکمت متعالیه میشه. خب الان اگر کلیت و جزئیات با همون برداشت روی که معمولا ما میشناسیم باشه، این عبارتی که در ادامه میخواد توضیح بده این دوچار خسته خواهد شد، چون کلیت و جزئیاتی که ما میشناسیم این هر دوتا خاصیت مفهومه، یعنی مفهوم یا کلی قابل انطباق بر کثیرینه یا جزئی غیر قابل انطباق بر کثیرینه، بلکه منطبق بر یک فرد مثلا میشه. اما عبارتی که الان میاد خصوصا با توضیح افزودهی که در نهایی اومده، ما رو وارد فضای دیگری از کلیت و جزئیات میکنه، همون کلیت و جزئیاتی که فیلسوفانی مثل صدر المتعلمین ازش ادراک میکنن، یعنی برداشتی فلسفی از این بحث. ایشون میفهمد کلیت و جزئیات برمیگرده به نحوه وجود ماهیت، یعنی این جزء احکام ماهیت، خصوصیت ماهیت، بازگشتش به اینه که این ماهیت به چه وجودی موجوده، تو نهایه تفصیل داده. اگر ماهیتی به وجود ذهنی موجود باشه این کلیه، اما اگر ماهیتی به وجود خارجی موجود باشه این جزئیه. خب ما میدونیم این تعریف از کلی و جزئی، کلی و جزئی فلسفیه، یعنی فیلسوف اگر بخواد به لحاظ ملاک‌هایی که خودش داره کلی و جزئی رو تعریف بکنه، جزئیت فلسفی، نه یعنی قابل انطباق فقط بر یک فرد ولی قابل انطباق بر کثیرین نیست. نه، اگر هم جایی فیلسوف میگه جزئی یعنی غیر قابل انطباق بر کثیرین، این جمله رو در حد سلب تفصیلی معنا کنید، یعنی سلب انطباق موضوع، یعنی اصلا انطباق توش مطرح نیستش تا انطباق بر کثیرین داشته باشه. جزئی فلسفی اصلا انطباق توش معنا نداره، با وجود خارجی رقم میخوره، یعنی اگر شیئی، اگر ماهیتی به وجود خارجیش موجود باشه این میشه جزئی، اصلا مثلا انطباق توش مطرح نیستش. اما کلی چجوره؟ همین که یک ماهیتی به وجود ذهنی متحقق بشود از نظر فیلسوف به حسب ذاتش انطباق بر کثیرین توش راه پیدا میکنه، گرچه همین فیلسوف میپذیره این انطباق بر این خاصیت ذاتی انطباق بر کثیرین پذیرفتن گاهی از اوقات به خاطر قیوداتی که پیدا میکنه الان بر یک فرد بیشتر صدق نمیکنه، یا بعدا بر دو فرد یا بر صد فرد یا بر هزار فرد، ولی سنخ وجود ذهنی و مفهومی شدن یعنی انطباق پذیری از منظر فیلسوف این کلیه. پس بنابراین کلیت و جزئیت برمیگرده به نحو تحقق ماهیت. اگر ماهیت به نحو وجود ذهنی موجود باشه میشه کلی، اما اگر ماهیت به نحو وجود خارجی موجود باشه میشه چی؟ جزئی و شخص. هست. حالا البته ما میتونیم یک مطالبه های دیگری هم از فیلسوف داشته باشیم که چه بستری فضا رو آماده میکند تا از منظر منطقی یک مفهومی جزئی و یک مفهومی کلی باشه. فیلسوف باید این رو جواب بده. حالا ممکنه که برخی از بحثی که تو فصل بعد میاد که بحث تمیز باشه یه اشاراتی به این مسئله باشه، ولی این جای پردازش داره. چرا از منظر مفهومی به برخی از مفهوم ها میگیم جزئی؟ اینه از نظر مفهومی چرا دایره صدر بعضی جاها تنگ میشه، بعضی جا گسترده میشه، با اینکه ذاتاً این نوع تحقق قابلیت انطباق بر همه کثیرین رو داره. اون بحث دیگری که الان نمیخواد واردش بشه. بله؟ نه اونم همینه، اونم همینه، ولی چون اینجا بحث ماهیته، بحث وجود ذهنی رو مطرح کردیم. کلن خاصیت وجودهای مفهومی همینجوریه، کلن خاصیت وجودهای مفهومی همینجوریه. همین لابشرت مقسمی نه کلی است نه جزئیه، ولی میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. اگر تو ذهن بیاد کلیه، اگر تو خارج بشه جزئیه. لابشرت مقسمی مرسل است از کلیت و جزئیت. فالحق ان الکلیت و لذا کلیت و جزئیت جزء خواص وجود ماهیته، نه ماهیت فی حد نفسه. میفرماد فالحق ان الکلیت و الجزئیت نهوان من وجود الماهیت. چون چه عرض کردم در نهایه تصریح میکنه، همین رو باز میکنه. اگر وجود ذهنی بود کلی، اگر وجود خارجی بود جزئی. خب میدونید این جمله خروج از معنای متعارف کلیت و جزئیتی هستش که اون قیل قبلی بر اون اساس بحثای خودش رو داشت پیریزی میکرد. قول قبلی قطعا باطله، ولی اون بر چه اساسی داشت حرفاش رو مطرح میکرد؟ بر اساس جزئی و کلی که ما تو منطق میفهمیم. ولی الان تو ذیل عبارت شما بحث رو برگردید توی فضای دیگری وارد کردید. حالا ما التفات به این بحث مثلا نداشته باشیم، آدم فکر میکنه جزئیت و کلیت با همون معنای متعارف منطقی، یعنی چیزی که قابلیت انطباق بر کثیرین داشته باشد و چیزی که انطباق بر یک فرد دارد، این به نحوه وجود ماهیت برمیگرده. اگر به وجود ذهنی باشه اون وقت کلی، اگر به وجود خارجی باشه این که همه چی به هم میخوره. پس ما به آرامی از معنای کلی و جزئی عبور کردیم. معنای کلی و جزئی که فیلسوف مثل فیلسوفی که مثلا شیخ اشراق باشه، اولین بار این رو شیخ اشراق مطرح کرده، گرچه خیلی از اوقات به اسم صدر المتعلمین مطرح میشه که صدر المتعلمین گفته هر چیزی که مفهوم بشه و ذهنی بشه کلی هستش، ولی خود صدرا هم در جلد 6 و اینها متذکر شد، جلد 6 اسفار، و اولین بار شیخ اشراق به این بحث التفات داده که اگر امری مفهومی بشه قطعا کلی هستش. تشخص زیر سر تحقق خارجیه. منتها تحقق خارجی رو جناب شیخ اشراق همون هویت ماهوی میدونه، ولی صدر المتعلمین چی میدونه؟ هویت وجودی تلقی میکنه. اختلافی که بین صدرا و شیخ اشراق هست در این قسمته. فالحق ان الکلیت و الجزئیت نهوان من وجود ماهیات. اگر ذهنی باشه کلی، اگر خارجی باشه جزئیه. از این بحث ما خارج میشیم. در نهایت الحکمه فصل بعدی رو ادامه این فصل آورده، از یه جهت تناسب خوبی داره، ولی در حسرت تو اینجا تو بدایه بحث رو جدا کرده. و اون این استش که ما در کنار تشخص و جزئیت یک بحث دیگری داریم به نام تمیز. اگر ادامه همون بحث بود، از یه جهت ما میتونستیم از دل این بحث این نکته رو در بیاریم که چطور میشود، الان هیچ بحث صریحی اینجا نیستش، اتفاق نیفتاده، ولی چطور میشود که یک مفهومی با این که هویت ذهنی داره اون وقت ما بگیم انطباق بر یک فرد داره، انطباق بر چند فرد داره، یا انطباق بر مثلا کثیرین فراوان داره، دارش مثلا چقدر وسیعه. از بحث تمیز ما میتونیم این مسئله رو تحلیل بکنیم، گرچه الان وارد این بحث نمیشیم. ما فصل هشتم که آخرین فصل این مرحله هستش راجع به دو مفهوم میخواد بحث بکنه، تمیز و تشخص. تمیز ماهیات چیه؟ تشخص ماهیات چیه؟ تشخص ماهیات ما رو گره میزنه به همون مفهوم جزئی که در فصل قبل داشتیم. حتی حالا جلوتر که میدیم این در هم آمیختگی مباحث به ما اجازه نمیده همه رو باز کنیم، مشا رو و تبعات نگاه مشایی حکمت متعالیه و تبعات نگاه حکمت متعالی همه اینها رو بخوایم در این متنی که الان اینجا داریم همه رو از همدیگه جدا بکنیم و تفکیک بکنیم. لذا شما همیشه باید انتظار داشته باشید به آرامی داره از یک معنای میغلطه در یک معنای دیگر، به آرامی از یک فضای مشایی ما رو میبره تو فضای صدرایی، ولی مراقب باید باشیم اگر اینا رو خلط بکنیم عبارت ها قابل حل و فصل نخواهد شد و دچار درد سر خواهیم شد. حالا در هر صورت تو فصل 8 دو تا مفهوم مطرح شده، یکی مفهوم تمیز و یکی مفهوم تشخص. مفهوم تمیز در ارتباط با ماهیت چجوری معنا شده؟ معنایی هم که اینجا شده رو ما الان میگیم و خدمتون عرض میکنیم، ولی میشود دقتهای افسوده تری در همین مفهوم تمیز هم پیاده کرد. ولی الان بیانی که علامه طباطبایی اینجا اعمال میکنه اینه: تمیز یک ماهیت از ماهیات دیگر یعنی عدم تصادقشون بر یک چیز. هر وقت دو تا ماهیت دیدیم که برای یک چیز تصادق نداشته باشن، معلوم میشه این ماهیت ها متمایز از یک دیگر هستن، تمایز دارن. مثلا شما میبینید دو تا مفهوم انسان و فرس رو با هم مقایسه میکنید، مفهوم ماهوی انسان و فرس، میگید اینا دو تا مفهوم متمایزن. چرا؟ چون تصادق بر چیز واحد ندارن. یک چیز شما نمیتونید بگید هم انسان و هم فرس. حالا این برداشت خوشبینانه از مسئله است، اشتباه کردید؟ برداشت خوشبینانه است، ولی اگه برداشت بدبینانه یا واقع بینانه داشته باشیم، نه، بیش از این حرف ها هستش. هم انسان هست، هم فرس هست، هم گاو هست، هم حمار هست، هم مار هست، هم عقرب هست، توجه که حالا اگه قابل جمع اینا با هم دیگه باشه، یا هم گرگ هست، هم حیوان درنده هست. حالا در هر صورت برداشت خوشبینانه ظاهری که هیچ چیز تکون نخوره و مشکلی هم ایجاد نشه، این هستش انسان و فرس قابل صدق بر یک چیز نیستن. پس اینها مفاهیم ماهوی متمایز از یک دیگر هستن. این راجع به بحث تمیز. اما تشخص چیه؟ تشخص رو الان اینجوری معنا میکنه، تشخص با بحث جزئیات در واقع گره میخوره. ببینید تشخص و جزئیات چجوری معنا میکنه. میگه تشخص و جزئیات اینی که شما یک مفهوم ماهوی داشته باشید قابل صدق بر کثیرین نباشه. خب قابل صدق بر کثیرین نباشه، با توجه به بحثایی که شما در ادامه دارید، این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید اصلا صدق توش راه نداره که بشه جزئی و تشخص فلسفی، یا میخواد بگید نه صدق توش راه داره ولی صدق بر کثیرین نداره که بشه جزئی و تشخصی که در منطق ما میفهمیم. الان قضیه مبهمه، بلکه ابتدای کار ما باید بگیم همون تشخص و جزئیاتی که منطق میفهمه یعنی غیر قابل انطباق بر کثیرین و منطبق بر یک فرد رو ما باید لحاظ بکنیم. الان بدون این رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه این نوساناتی که در این عبارت هستش رو ما بتوانیم به راحتی پشت سر بذاریم. عبارت نگاه کنید: الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. دو تا عنوان راجع به ماهیات مطرح است، افزون بر مواردی که قبل داشتیم، مثلا جنسیت، نوعیت، فصلیت، همه اینا بحثایی بود که راجع به ماهیات مطرح میشد ما بحث کردیم. همچنین در واقع بحث کلیت، جزئیت، اینا رو مطرح کردیم. از جمله عناوینی که راجع به ماهیات تر میشه بحث تمیز و تشخصه. تمیز و تشخص چیه؟ حالا در جاهای فکر میکنم تو بحث‌های قبلی هم یه اشاره‌ای کردم، ولی بعداً تو نهایی مفصل‌تر باید با این بحث برخورد بکنید. ما تخصص داریم، این اصطلاحات تخصص، تعین، تشخص، تمیز، اینا در معنای دقیقشون چه امتیازی از یک دیگر دارن و در معنای غیر دقیقشون چجور بر هم دیگه انطباق میپذیرن. گاهی وقت تشخص میگیم همون تمیز اراده میکنیم، تمیز میگیم همون تشخص اراده میکنیم، تخصص میگیم یک از اینا اراده میکنیم، اینا به چه شکله. در اصل ما این اصطلاحات نزدیک به هم رو داریم: تمیز، تشخص، تعین، تخصص. قبلا راجع به تخصص هم یه بحثی شد. الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها و مغایرتها لها به حیث لا تتصادقان. تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگر یعنی جدا بودن این ماهیت از اون ماهیت و مغایرت این ماهیت از اون ماهیت به گونه‌ای که تصادق بر یک مورد نداشته باشند. مثل چی؟ که تمیز الانسان من الفرس، مثل این که بگیم انسان متمایز از فرس هست. چرا؟ به اشتمالی الان ناطق، چون انسان مشتمل بر ناطقه، فرس مشتمل بر نمیدونم ساحل و اینها هستش، طبیعتا اینها با توجه به مفاهیم و معانی که دارن در یک مورد قابل صدق نیستن. پس بنابراین انسان و فرس دو تا ماهیت متمایزه. و تشخص، اما تشخص به چه معناست؟ و تشخص کون الماهیت بحیث یمتنع و صدقها علا تسیرین. تشخص اینی که ماهیت بگونه ای باشه که ممتنع باشد صدق این ماهیت بر کسیرین. ببینید این جمله تا به تحمل هم برداشت فرض کنید فضای منطقی رو داره، هم تحمل برداشتی که مثل صدرا داره رو داره. این که میگه ممتنع از صدقش بر کثیرین هم میسازه با این که صدق درش راه دارد ولی ممتنع از صدق بر کثیرینه، یا نه اصلا چون صدق درش راه نداره ممتنع از صدق بر کثیرینه. هر تا به تحمل هر دوتا رو داره. آره بیشتر انگلیس. و تشخص کون الماهیه به حیث یمتن صدقها علا کسیرین که تشخص الانسان الذی هو زید، مثل تشخصی که زید داره. انسان الذی هو زید یعنی همین زید، منظور تشخص زید. زید چجوریه؟ قابل انطباق بر کسیرین نیست. حالا این که زید میگی قابل انطباق بر کسیرین نیست، منظور تا زید چیه؟ مفهوم زید منظوره، میشه جزئیه منطقی. خود زید منظوره که میشه جزئی فلسفی. اگر مفهوم زید منظور باشه قابل صدق هست، ولی قابل صدق برای کثیرین نیست. اگر خود زید منظور باشه خب داستانش متفاوت خواهد بود. خب بعد از اینکه این توضیح رو داد میفرماد از همین نکات رو که مطرح کردیم تفاوت تمیز با تشخص روشن میشه. دو تا تفاوت که بین تمیز و تشخص هستش رو مطرح میکنه. بفهمید الماسی؟ بله. نه این تمیز، تمیز به خاطر تمیزشه، چون ماهیت ها از هم دیگه ممتاز هستن، میگیم مسار کثرته. این همین تمیز تو بحث تمیز ما هست. انسانه؟ انسان و سفید. بله این الان ما در واقع با توجه کنیم مثلا الان انسان و ناطق چی؟ انسان و حیوان چی؟ انسان و عالم چی؟ مطابق این تعریف اینا دیگه نباید متمایزان باشن، در حالی که قطعا متمایزان هستن. سزا ارز کردیم تعریفی که اینجا از تمایز اومده به همین مقداریست که الان باید مورد توجه قرار بدیم. قطعا در جایی رو که تصادقی برای یک مورد نداشته باشن تمایز دارن، ولی تمایز منحصر به این مقدار نیست. همون تمایز ماهوی هم منحصر به این مقدار نیست. ما انواع تمایزهای ماهوی داریم که باید ملاک هر یک از اونها رو تبیین بکنیم و ارائه بدیم. این هست. خب پس بنابراین بعد از این که تمیز و تشخص توضیح داده شد، حالا میاد فرق این دوتا رو میخواد توضیح. دوتا فرق رو گفتی. یکی این که تمیز یک وصف اضافی نسبیه، ولی تشخص وصف نفسیه. تشخص چه به معنای چی باشه؟ چه به معنای منطقی باشه، چه به معنای فلسفی باشه، همین وضعیت رو داره. تمیز اساساً می‌خوایم این شی رو از چیز دیگر ممتازش کنیم. پس بنابراین تمیز یه وصف نسبی و اضافیه، یعنی شی در مقایسه با چیزهای دیگر تمیز می‌پذیره. ولی تشخص چی؟ تشخص یه وصف نفسیه. خود شی وضعیتی داره که ما بهش میگیم تشخص، میگیم متشخص. مثلا اصلا قابلیت انطباق اصلا نداره، اصلا انطباق توش معنا نداره، یا نه انطباق معنا داره ولی انطباق بر بیش از یک فرد نمیپذیره. توجه کنید این وصف نفسیه. این وصف نفسی رو باز اشتباه نکنیم با اون چرا که پیش از این گفتیم فیلس از منظر فیلسوف چیزی که ذهنی باشه به لحاظ ذاتش انطباق بر کثیرین داره ها، ما با او کار نداریم، چون جزئیت و کلیت منطقی تو بستر کلیت فلسفی شکل میگیره. یعنی وضعیتی در ماهیت و پیرامونهاش میگذره که میشود فرض کنیم کلی منطقی یا جزئی منطقی. خب این یک تفاوت. تفاوت دیگری که اینجا وجود داره اینه که تمیز منافاتی با کلیت نداره، ولیکن تشخص چرا با کلیت جمع نمیشه و منافات داره. اینو باز باید توجه بکنیم. مراد ما از این تشخص که میگیم با کلیت منافات داره و جمع نمیشه مراد چیه؟ حالا من یه تفصیلی هستش که در تصویر عرض میکنم. و من هنا یظهر و از همینجا واضح میشه اولا داره تفاوت‌های تمیز تشخص میگه، اولا و ثانیا دو تفاوت گفته شده. اولا ان التمييز وصف اضافي للماهيت بخلاف التشخص فانه نفسي غير اضافي. تمييز وصف نسبی و اضافی ماهیت، این ماهیت در مقایسه با چیزهای دیگر تمیز میپذیره، برخلاف تشخص. تشخص یک وصف نفسی غیر اضافی شیه. عرض کردم تشخص رو به هر دو معنا بگیری همین وضعیت رو داره. و ثانیاً ان التمييز لا ينافي الكليات. اینو توجه داشته باشید، ایشون میگه که لا ينافي الكليات میشود جوری معنا کرد که بگیم نه تنها لا ينافي الكليات بلکه همیشه با کلیت همراهه. اگر ما تمیز رو یه جور معنا بکنیم میتونیم اینجوری بگیم، بلکه نه، تمیز رو ببینید، این توجه کنید، تمیز رو اینقدر مفهومش رو وسیع گرفتیم، نه اون تعریفی که اینجا آمده، وسیع گرفتیم که خود یعنی فرد و شخص از باب مقایسه با دیگران خب غیر از دیگران هستش. توجه کردید این مطابقه با این تعریفی که اینجا آمده نیستا. اگر مطابق با این تعریف بخوایم پیش بریم، خب تمیز همیشه همراه با کلیت هست. این کلیتی که ما میگیم توجه داشته باشید که به چه شکله، چون تمیز با تعریفی که گذشته یک وصف اضافی هستش، نه وصف نفسی هستش، و در ارتباط با دو تا ماهیت در تصادق بر مورد واحد میخواد صدق بده. این رو مواظب باشیم. عبارت علامه تو اینجا که میگه تمیز منافات با کلیت نداره، این عبارت میسازه با اینکه با کلیت باشه یا بدون کلیت باشه، ولی به حسب قرائن قبلی باید بگیم تو فضای کلی داریم این حرف رو میزنیم. میفرماد و ثانیاً ان التمييز لا ينافي الكليات فان انضمام کلی الى کلی. چرا این الا این فان انضمام چرا میگه؟ میگه نگاه کنید، اساسا وقتی میخواد یک مفهومی از چیز دیگر تمیز پیدا بکنه، یا این تمیز به حسب اونجوری که بعدم میاد، یا این تمیز به حسب ذاتشه، یا به حسب انضمام چیزهای دیگر به سوی او هستش. خب چیزهای دیگر رو که به سوی او انضمام میکنید، نباید چیزهای دیگر وضعیتی باشه که تشخص برای ما بیاره، که پس اونا هم کلیه. شما 10 تا کلیه دیگر رو به این کلیه اول اضافه بکنید، این کلیت رو از کلیت خارج نمیکنه و تبدیل به جزئی و تشخص نمیکنه. پس بنابراین تو بحث تمیز که ما مطالعه میکنیم، تمیز منافاتی با کلیت نداره. فان انضمام کلی الی کلی، ضمیمه کردن یک کلی به کلی دیگر، اینا رو نگاه کنید، این فضای تمیز به حسب قرائن قبلی و با این جمله همش تو فضای کلیاتی دور میزنه که نمیتونیم تمیز تو بستر تشخص جریان بدیم، ولی تمیز به حسب معنای خودش میتونه تو بستر تشخص هم باشه، ولی وصف نسبیه، ولی تو میتونه تو بستر تشخص هم باشه. ان التمييز لا ينافي الكليات، منافات با کلیت نداره، به خاطر اینکه شما هر چی به این ماهیت هم اضافه بکنید تو فضای کلیت باز کلیه. فان انضمام کلی الی کلی گرچه موجب تمييز میشود، ولی لا یوجب الجزئیات، موجب جزئیات نمیشه. مراقب باشیم ها، یعنی الان ما این جزئیاتی که داریم میگیم یعنی چی؟ اگر چیزای دیگر رو اضافه کنیم این موجب تمیز هست و موجب جزئیات نمیشه. مرادتون از جزئیات چیه؟ جزئیات منطقی، جزئیات فلسفی، این در هم آمیختگی مباحث و حجم نسبت‌های مختلفی که با هم پیدا میکنه، این باعث میشه که اصلا توضیح هم ندیم. و ثانیاً ان التمیز لا ينافي الكليات، تمیز منافات با کلیت نداره. انضمام یک کلی به کلی دیگر موجب تمیز میشه، ولی موجب جزئیات نمیشه. پس اساسا تمیز منافاتی با کلیت نداره، چون انضمام یک کلی به یک ماهیت کلی موجب تمیز هست، پس تمیز با کلیت جمع میشه. و لا ينتهي الیها و ان تکرر، و اضافه شدن کلی به کلی مورد نظر ما که الان میخوایم رو ممتاز از بقیه بگیریم، منتهی نمی شود به جزئیات، هرچند این کلی هایی که داریم اضافه میکنیم تکرر پیدا بکنه. ولا ینتهی این تمیز به جزئیات و این تکرر، این انضمام، هرچند این انضمام هم تکرر پیدا بکنه، شما هزاران کلی هم بهش اضافه بکنین، این از وضعیت کلیت خارج نمیشه. یعنی مثلا شما مفهوم انسان رو دارید، بگید انسان سفید، توجه کردید، یه کلی دیگه بهش زمینه بکنید، بگید انسان سفید عالم، توجه کردید، بازم یه کلی دیگه اضافه کردید، ولی هنوز تمیز هستید، تشخص و جزئیات مثلا نمیشه. هی فرض کنید هزار تا کلی دیگه هم اضافه بکنید، پس بنابراین تمیز با کلیت سازگاره. ولیکن به خلاف تشخص، ولیکن تشخص و جزئیات با کلیت سازگار نیست. خب اینجا ما باید بگیم که مرادتون از تشخص و جزئیات چیه، منطقی یا فلسفی؟ اگر منطقی باشه از منظر فیلسوف با کلیت جمع میشه، ولی اگر فلسفی باشه بله، تشخص و جزئیات فلسفی هرگز با کلیت قابل اجتماع نیست، چون قسیم او هستش. خب تا اینجا ما تفاوت‌های بین تمیز و تشخص رو هم به حسب اون چیزی که الله مطرح کردن رو ترک کردیم. از اینجا ثم ان التمیز بین ماهیتین وارد یه بحث دیگری در تمیز و تشخص میشه، و اونم عوامل تمیز و عوامل تشخصه. چه چیزهایی تمیز میاره، یعنی چه صورتهایی هستش که تمیز آفرینه، به چه شکلهایی هستش که تمیز پدید میاد، و به چه شکلی هستش که تشخص شکل میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اگه تو خارج موجود واحد باشه، یعنی اگه اجزا موجود موجود واحد باشن، این میشه هم حمل اولی، حمل اجزا بر اجزا تو خارج.
ما ببینید یه موجود، ما این بحث مطرح کردیم، وقتی موجود به وجود واحد میشه، یعنی خودش ماهیت واحد است، یک شیه، و وقتی یک شیه که شد، حالا حمل اجزای این یک شی بر یک شی میشه حمل اول. میخوام توجه داشته باشید، دیگه اونا رو باید در جای مفصل کنم. این که ایشون گفت اگر به وجود واحد باشه حمل اول میشه، همه جا این اتفاق نمیافته، به خاطر اینکه شما مثلا شما وجود و وحدت، حمل وحدت بر وجود حمل اولی نیست. ببینید این نکته رو من میخواستم بگم،
وحدت ماهیت نیستش،
اشکال نداره، هر چیز به حمل اولی توش راه داره، اشکال نداره. میخوام بگیم نگاه کنید، از باب اینکه وجود واحد شد، این وجود واحد شما رو برد توی مفهوم واحد، حملای در اون مفهوم. مثلا اگر وحدت یک مفهوم مرکب هم. شما میگوید خب وجود که واحده، وحدت هم که به همین یک وجود موجوده، اگر تو درون وحدت چیزهایی وجود داشته باشه، حمل اولی
درسته؟
آره. نه میشه حمل اولی، ولی الان اینجا دیگه وحدت که مثلا اجزا نداره که. میخوام بگم توجه کنید، علامه کاش که این بحث نمی آورد که حمل اولی به وجود وارد، ولی از چه راهی به این سمت رفته؟ میگه چون یک وجود داریم و این به یک وجود واحده، پس دو تا چیز نیستن، یک چیزن. وقتی یک چیز شدن، حملی که در همین حوزه صورت میگیره، نه بین این ماهیت و اون وجود.
بله
توجه کردی؟ مثلا اگر شما چند چیز دیدید که به یک وجود موجود بود، نه حمل این چند چیز بر همدیگر حمل اولی باشه، نه، اگر این وجود واحد نشون میده که این وحدت، وحدت واحده. اگر رفتید تو وحدت و فرضاً وحدت دارای اجزا بود، هم به اون اجزا بر خودش میگه بچی
همین فرمان دیگه، اگه یه سری ماهیت رو هم کنه بر وجود، بعد فهمید که چون وجود واحده، این ماهیت همشون واحد میشن،
یک ماهیت واحده شد
در این ماهیت همه هم هم.
آره درست،
تو اینو اگه ما این حرفو بزنیم نسبت به ملاک که قبلا علامه زدن هم کار میشه، علامه قبلا گفتن حمل ذاتی یا ذاتیات در کل هم هم اولی اونجا، یعنی انسان حیوانات هم به اولی بود، اما مثلا حیوان ناطقه است دیگه، اون ملاک هم اولی نبودش،
نه اون که اصلا حمل ذاتیات بر ذات نیستش، هم یک ذاتی بر ذاتی دیگر هست،
اونجا هم اولی نبودش.
بله هم اولی نبود،
هم اولی چه؟
نه حالا این که آیا
اون تصویر دیگه الان حیوان ناطق خارج هم اولی،
این بحث نشده، بحث نکردم، توجه کردی؟
مثلا الان چی ملاک،
نمیدونم چی بگم اینجا، چون این بحث مطرح نشده، مثلا آدم دوست داره بگه حمل اولیه، ولی نمیتونی به گردن اینا بندازیم، اینا نگفتن این رو.
خب یعنی بس بگیم ملاک، یعنی ملاک قابل صرف دادن به
اونها نمیشه، یه حرفی زد
بعد ملاک رو عوض کنیم، یا بگیم همون ملاکه، یا بگیم این ملاک درسته، یا بگیم اصلا ملاک چیز دیگه، اینا آثار اینه که دارن.
بله نتیجه اینی که اینجا عرض شد اینی که حمل اجزا بر یک دیگر هم حمل اولی باشه،
این تقریبا چیز بود،
این باز یه اضافه داره،
نه همینا آدم احساس میکنه که علامه انگار چشمو میدوزه تو همون مورد خاص. مثلا فرض کنید نوبتی میگیم که انسان حیوان است، ما یه وقت میتونیم این حیوان رو بگیم آن مسادیر مختلف داره، بنا به انواع مختلفی که داره، یه موقع بقره، یه موقع غنمه، یه موقع مثلا خود انسانه، اینجا علامه وقتی میگه انسان حیوان است، اینجا حیوانو داره، حیوان به شرط انسانیت داره در نظر میگیره، یعنی تو همون لحظه داره این به شرط بودن رو داره داشت لحاظ میکنه که بین این دو تا دیگه دوگانگی نمیبینه. اگه من اگه بخواد به نفع کلی سر رو بیاره بالا،
حالا همین وضعیت رو بین اجزاش،
خب اگر ما به شرطیت نگاه کردیم اشکال نداره که بین اجزا این حرف رو بزنیم.
اگه
من میخوام بگم که این نمیدونم، اینو بعد مثلا شما لازم فلسفی بگی، شما مثلا تو حملا باید چی رو نگاه کنیم؟ یعنی ما سر رو میبریم تو اون مثال خارجی خاص، خب بعد وقت دیگه الان تو مثال خارجی خاص به اتحاد رسیدن که دیگه این حمله اولی میشه دیگه، اما اگه نه سر رو میبریم بادا لازم مفهومی به نگاه کنیم، به نظر لابه شرطی بهش نگاه کنیم، بگیم این میتونه مصادیق مختلف داشته باشه، این هم میتونه مصادیق دو
مفهومی دیگه، اون چیزی که ما تو منظور